بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 151، سطر سوم. لما بین ان العلل العالیه لا تفعل لغرض فی الامور السافله وجب علیه ان یبین ان النظام المشاهد فی الموجودات الکائنات الفاسده کیف صدر عنها. در فصل نهم کیفیت صدور عالم از واجب تعالی گفته شد. خواجه میخواد آنچرا که ابن سینا گفته شرح بده. اولا باید بیان شود که چرا ابن سینا وارد این فصل شده و ثانیا مفاد فصل باید گفته بشه. اما برای بیان این که چرا ابن سینا وارد این فصل شده، اینطور میگیم که در فصول سابق فاعل بل اراده و القصد بودن خدا نفی شد و در جای خودش فاعل به تبع بودن برای خداوند نفی شده، فاعل بل اتفاق و جذاب بودن هم نفی شد. پس ثابت شد که خداوند این چنین نیست که جزافن و اتفاقن فاعل شده باشد و چنین نیست که با طبیعت و بدون شعور فاعل باشد و چنین نیست که با اراده و قصد فاعل باشد. این فاعل این چنین فاعل بودن ها از خدا نفی شدند. سائلی سوال میکنه که ما مییابیم که خدا فاعل هست، چون میبینیم که عالم رو خلق کرده، پس باید فاعل باشه. شما دارید انهای فاعلیت رو نفی میکنید، پس برای خدا چه نحو فاعلیتی قائلید؟ وقتی ایشون وارد این فصل میشه تا بیان کند که ما خدا رو فاعل بالعنایه میدونیم، فاعل به اتفاق و جزاف نمیدانیم، یک، فاعل به تبع نمیدانیم، دو، فاعل به قصد و اراده نمیدانیم، سه، بلکه فاعل به عنایه میدانیم. وقتی میگه فاعل به عنایه میدانیم، موظفه که عنایات رو توضیح بده، چه توضیح هم داد. این مطلب اول بود که چرا مصنف وارد این فصل شد. مطلب دوم اینه که عنایت یعنی چی؟ که این رو من در جلسه گذشته برای توضیح متن توضیح دادم و در این جلسه هم باز توضیح میدم، چون شرح متکفل توضیح هست. حالا این قسمت اول بخونیم بعد به قسمت دوم برسیم. صفحه 151 این سطر سوم. لما بینه ان العلل العالیه لا تفعل لغرض فی الامور السافله وجب علیه ان یبینه. مصنف بیان کرد که علل عالیه کارشون را لغرض فی الامور السافله انجام نمیده. با این بیان خدا رو فاعل بالاراده قرار نداد، یعنی فاعل بالاراده رو در مورد خدا نفی کرد. وجب علیه که بیان کند که این نظامی که ما مشاهدهش میکنیم در موجودات کائنه فاسده، کیف صدر انها یعنی از علل عالیه، عنایت اختصاص به موجودات کائنه فاسده نداره. همه ی عالم از بالا تا پایین مجرد و غیر مجردش با عنایت آفریده میشند. این اختصاص به موجودات کائن فاسده نداره. موجودات کائن فاسده یعنی همین موجودات عنصری، همین موجوداتی که در عالم کون فساد یعنی در مادون فلک زندگی میکنند. خود افلاک هم کائن فاسد نیستند، با اینکه مادی هستند، با اینکه جسم هستند، کائن فاسد نیستند. مافوق افلاک مجرد هم اونم کائن فاسد نیستند. کائن فاسد منحصر میشه به این عالم عنصر. ایشون یعنی مرحوم خواجه الان دارن عنایت رو مربوط میکنن به موجودات کائن فاسد، در حالی که خدا فاعل بر عنایت هست نسبت به همه موجودات، چه کائن فاسد چه غیر کائن فاسد. این عبارت برای چی آمده؟ فل موجودات الکائنات الفاسده، توجیهش چیه که مزاحم نباشه؟ دو تا توجیه داری، هر دو توجیه هم با هم جمع کنید اشکال نداره، من اتون جمع نیستم. یکی این که ایشون گفت نظام مشاهد، نظام مشاهد در موجودات کائنات فاسد است. اونه که ما داریم شهود میکنیم، مراد از مشاهد هم شهود عرفانی نیست که مجردات هم شهود عرفانی بشوند، مراد همین مشاهد که برای کل مردم اتفاق میفته، یعنی همین شهود حسی. این شهود حسی اختصاص دارد به قسمی از خلایق که مادی هستند و کائن و فاسد هستند، تغییر میپذیرند، زائل میشن، حادث میشن، یعنی همین موجودات عنصری. کلمه مشاهد اقتضا میکرد که ایشون فعل موجودات کائنات الفاسده بیاره. نه حالا اینا تمومش کنن جوابش رو برد. پس روشن شد که چون کلمه مشاهد آمده و مراد از مشاهدم مطلق شهود نیست بلکه شهود حسی است، باید فعل موجودات الکائنات الفاسده می آمد. نظامی که مشاهده می شود، نظامی که مشاهده می شود کجا مشاهده می شود؟ در بین مجردی که ما مشاهده نمی کنیم با شهود حسی. نظامی که ما با شهود حسی مشاهده می کنیم فعل موجودات الکائنات الفاسده است. پس باید فعل موجودات الکائنات الفاسده رو می آورد. سوالی شما می کنید این که اصلا چرا مشاهده آورد؟ توجه کنید سائل که میخواد از مصنف سوال کنه میگه شما انهای فعالیت از خدا نفی کردید، این نظامی که من دارم میبینم از کجا درست شد؟ اون میگه نظامی که من دارم میبینم، نظامی که با شهود روشنه، وقتی روشنه معلوم فاعل داره، فاعل چه نوع فعالیت داشته. توجه میکنید خود سائل سوالش رو طوری تنظیم میکند که به شهودش اعتماد میکنه، میگه من دارم نظام رو میبینم، معلولا رو دارم میبینم، فعل رو میبینم، چطور تو داری فاعل رو نفی میکنی؟ اگر فعل موجوده فاعل هم موجوده، حالا بگو کیفیت فعلش چگونه است. پس خود شهود تو سوال هست. سوال وقتی داره سوال میکنه میگه من این فعلی که میبینم از کجا آمد؟ از فاعل آمد. شما که نحوه های مختلف فاعلیت رو در این فاعل نفی کردی، پس اون نحوه درستش رو بیان کنی. توجه بکنید سائل وقتی شروع میکنه به سوال، شهود خودش رو مطرح میکنه، لذا خواجه ناچار مشاهده بیاره. این توضیح اول بود برای اینکه چرا فعل موجودات الکائنات الفاسده گفت. آشه اونش مهم نیست، معلول با واسطه یا بی واسطه، بالاخره اگه معلولند سوال میشه خدا چگونه اینا را آفرید؟ بالاخره معلول با واسطه هست. بله چرا خدا آفرید؟ مگه میشه گفت خدا نیافرید؟ خدا آفرید با واسطه هم بیافرین آفرین نشه دیگه، همه موجودات خدا آفرید. نه خدا هم آفریده، یعنی مشا میگن خدا با واسطه آفرید، صدرا میگه خدا مباشرتن هم آفرید، با واسطه هم آفرید، مباشرتن آفرید، اما نه اینکه دو تا آفرینش بشه. حالا چگونه صدرا توجیه میکنه؟ در شواهد روحی من توضیح دادم، در اونجایی که میگه ما رحمت از رحمت ولکن الله رحما، صدرا اصرار داره که خدا هم فاعل با واسطه است برای ما هم فاعل مباشر. و ثابت هم میکنه مطلب. مشیا میگن فقط فاعل با واسطه است، فاعل مباشر قبول نمیکنه. صدرا میگن فاعل با واسطه هم فاعل بی واسطه. حالا چطوری توجیه میشه موضوع بحث ما نیست که میخوام عرض کنم. منظور این که بالاخره خدا فاعله، همشون گفتن خدا فاعله، یکی گفته با واسطه، یکی گفته با واسطه و بی واسطه، فاعلیتش که در مورد خدا نفی نشد. پس خدا فاعل کائنات فاسدات هم هست. سوال میشه چگونه فاعله؟ این سوال جا داره. این توجیه اول بود. اما توجیه دوم، صدر کلام خواجه رو توجه کنید، لما بین ان العلل العالیه، نگفته الله تعالی، به علل عالیه، یعنی غیر کائنات فاسدات رو جز علل گرفته. وقت چیزی که باقی میمونه که اسمش رو فعل میذاریم همین کائنات فاسدات میشه. یعنی همه رو اون مجردات و حتی افلاک رو برده تو علل عالیه. خب دیگه فعلی باقی نمونده جز کائنات فاسد، ناچاره بگه کائنات فاسد. چون اول بحثی که شروع کرده گفته علل عالیه لقر از این کار انجام نمیدهند. علل عالیه از خدا بگید تا افلاک. خب دیگه به این به بعد بخوای حساب کنی چیزی باقی نمیمونه جز کائنات فاسدات دیگه. وقتیشون میگه علل عالیه، این نظام موجود در کائنات فاسدات رو چگونه به وجود آوردند؟ سوال درسته دیگه. چون اون موجوداتی هم که با عنایت آفریده شدند الان جز علل عالیه قرار داده شدند، وقت باقی نمیمونه جز موجودات کائنه فاسده. این که ابن سینا، این که خواجه در اینجا تعبیر به موجودات کائنه فاسده میکند، به یکی از این دو جهت یا به هر دو جهت، هر دو هم بیرد اشاره. از لا یجوز تعلیل برای وجب است. چرا واجب است بر مصنف که بیان کند این نظام چگونه موجود شده؟ چون مصنف بعضی از انها وجود گرفتن این موجودات کائن فاسد رو نفی کرد. چون نفی کرد واجبه که ثابت کنه که اون نحوه درست چیست، نحوه درستی که این فعل رو یعنی کائن فاسد رو و این نظام رو صادر کرده، اون نحوه درستی است. از لا یجوز، لا یجوز داره بیان میکند که مصنف نفی کرد بعضی انهای فعالیت رو. چون بعض انهای فعالیت رو نفی کرد، وجب علیه که اون نحوه درست رو بیان کنه، وجب علیه که بیان کند که این نظام چگونه موجود شدن. چرا بر او واجبه؟ زیرا که همونطور که ایشون گفت جایز نیست که صدور این موجودات کائنه فاسده به قصدن و ارادتن باشد، یک، به حسب طبیعت باشد، دو، به علا سبیل الاتفاق اول جزاق باشد. هیچ کدوم از این سه تا درست نبود. این انهای فعالیت نفی شد. وقتی انهای فعالیت نفی شد، وظیفه مصنفه که بیان کنه که اون نحوه فعالیتی که درست است و اتفاق افتاده اون چیست. نظام وجب علیه انجو وجه فذکره، فذکره تفریه بر وجب علیه انجو بیانه. چون برش واجب بود که بیان کنه، فذکره یعنی بیان کرد و این چنین گفت. خب عنایت رو از اینجا شروع میکنه خواجه به توضیح دادن، یعنی وارد بحث دوم میشه. بحث اول این بود که چرا مصنف این فصل رو مطرح کرد که جواب داد. بحث دوم اینه که عنایت چیست، اینو میخواد الان بیان کنه، که اینو من تقریبا دیروز گفته بودم، فقط جا داره که اشاره کنم. خداوند تمام موجودات من الازل الی الابد رو با اوقاتشون، با احوالشون، با نظام موجود بینشون، همه رو در اون علم سابق خودش حاضر دارد. و چون اون علم سابق است و فعلی است، تأثیر می‌گذارد و این موجودات رو در خارج ایجاد می‌کند. این ایجاد فاعل است، فعل خودش را از طریق علم فعلی سابق که اسمش عنایت است. پس خداوند به عنایت موجودات را صادر میکنه. به عنایت یعنی به چنین علمی، علم سابق فعلی که تأثیر گذار است، که توضیح دادیم علمی که تعلق گرفته به اشیا، به وقت اشیا، به نظام اشیا، به هر چیزی که این اشیا داره. اون وقت اشیا با تمام دارایی هاشون در زمان خاصشون صادر میشن، از همون علم صادر میشن. همون نحوی که خدا عالم است به صدور اونها، به همون نحو هم صادر میشن. خدا عالم است که زید در این لحظه موجود میشه، در همون لحظه موجود میشه، نه زودتر نه دیرتر. عالم است که عقل از ازل موجود میشه، خب در ازل هم موجود میشه، تأخیر نمیفته. به همون نحوی که خدا عالم است به وجود اینها، به همون نحو هم اینها موجود میشن. عیان ثابته موجوداتی هستند که بیرون از ذاتند. این علم عنایی عین ذاته، عیان ثابته تجلی ذاته. البته از نظر عمل یکی هم، عیان ثابته وسیله علمن به معدا و واسطه صدور معدا یا واسطه تجلی معده. و این علم عنایی هم علم خدا به معداست و واسطه صدور معده. از این جهت نتیجه با هم یکی هم. نه اینجا هر علمی که خدا داره همین جوره، هم علم به معداست هم منشأ معداست، ولو اینکه علمی باشه که صدر رو توجیه میکنه یا علمی باشه که بعضی دیگه توجیه میکنه، همه همین جوره. منتها تفاوت بینشون هست. عیان ثابت حالات جوهری دارند، فرق داره با این علم عنایی که ابن سینا میگه. اما این که سوال میکنید عیان ثابت مخلوقن خودشون جزء افعالن، بله این یک مشکلیست برای عرفا که این مشکل رو صدرات در جلد 64 حل کرد و بعد از اصلاح کلام عرفا قائل شده که علمی که اونها معتقدند برای خداوند علمی صحیح، همه ی علوم رد میکنه، همه ی اون مسالکی که در علم خدا به ما اداست همه رو صدرات خدشه میکنه جز اینی که خودش میگه. حتی در بیان عرفا هم خدشه میکنه، بعد بیان عرفا رو اصلاح میکنه. بعد از اصلاح میگه علاوه بر اون نحوی که من قائلم که درسته، علاوه بر اون قول عرفا هم با این اصلاح درسته. دو جور علم برای خدا قائل میشه، یعنی دو جور توجیه میکنه، نه دو جور علم. علم یکیه اما دو جور توجیه میکنه، یکی توجیه مخصوص خودش، یکی هم توجیه عرفانی بعد از اصلاح، ولی بقیه عمل رد میکنه. منظورم اینه که در علم واجب به ما ادا بر مسلک عرفا عیان ثابته مطرح میشن و عیان ثابت خودشون فعلند. وقت سوال میشه که خدا به اینا چطور عالمه؟ در مرحله ذات باید به اینا عالم باشه، دوباره قبل از عیان ثابته باید یه عیان ثابته دیگه باشه، یا مشکل به نبی حل میشه یه از کردن صدر در خودش حل کرده. علم واجب به ما ادا به طریق بنابر نظر مشا به وسیله صور مرتسم است و صور مرتسم زائد بر ذاتند، یعنی این ذات نیستند، نه زائدن یعنی مباینند، مباین نیستند، مرتسمند. فرق بس بین معالیل و لوازم مباینه و مرتسمه. ما همه معالیل مباینه هستیم، اون صور معالیل مرتسمه هستیم، اون صور معالیل مرتسمن. اما زائد بر ذاتن یا زائد بر ذات نیستن، این حالا مورد بحث ما نیست. ولی خب چون سوال کردید و بی ارتباط به بحثم نیست اشاره می کنم. آقایون معتقدن که خداوند به نفسش عالم است و یعنی به ذاتش عالمه. البته تعبیر به نفس اشکال نداره، در مورد خدا تعبیر به نفس اشکال نداره. خود خدا در سوره مائده تعبیر به نفس کرده در قضیه حضرت عیسی که تو آنچه را که در نفس من است میدانی، من آنچه را که در نفس تو است نمیدانم. عیسی داره به خدا میگه، خدا هم داره نقل میکنه ردم میکنه. پس اطلاق نفس و خدا بر ذات خدا اشکال نداره. نفس در اینجا معنی لغویه یعنی ذات. بنابراین اگه من میگم نفس خدا یا میگم ذات خدا فرقی نمی کنه. خداوند علم به نفسش یا علم به ذاتش داره، و چون ذاتش علت اشیاست، پس علم به ذات یعنی علم به علل، یعنی علم به علت. علل نه، علم به علل غلط بود، علم به علت. و علم به علت مستلزم علم به معلول صبر مرتسم اینجا درست میشه. صبر مرتسمه حاصل از علم به ذات هست، و چون علم به ذات این ذاته، ما میگیم در همون مرحله علم به ذات خداوند علم به معدا هم دارد، چون با همون علم به ذات علم به معدا درست میشه، با همون علم به ذات علم به معدا درست میشه. بنابراین این علم میشه این ذات، علم به ذات این ذاته. وقت سوال میشود که خداوند با این صبر کامل میشود، تو علم به معدا پیدا میکند، علم معدا کمالیست برای خدا، با این صبر کامل میشود. جواب میدن چون کامل است این صبر را صادر میکند، نه چون این صبر را صادر کرده کامل شده. از اول کامل بوده، علم به ذات داشته و ذاتش هم علت بوده و با این علم به علت علم به معالی پیدا کرده، همه اینا در همون مرتبه ذات داره انجام میشه. چون ذاتش کامل است این صبر رو در پی دارد، نه چون این صبر رو میگیرد کامل میشود. اشکالات فراوانه در مبنای مشا و همش هم جواب داره، مگر بعضیش بیشترش جواب میده. خب پس روشن شد با این بیان که علم واجب به معدام این ذاته، یعنی در مرحله ذات عالم به معداست. ولی اگه میخوان بگن در بعد از ذات عالم به معداست، که لازمه خدا رو ناقص بگیرن و بعدن کامل کنن. اونا اینا توضیح کردن، ما در بحثش نیستیم که بخوام توضیح بگیم. ما داریم اشاره به مبناشون میکنیم رد میشیم، ولی خودشون متوجهن که علم به معدا رو باید در مرتبه ذات برای خدا قائل بشن. اگه در مرتبه بعد از ذات قائل بشن، مرتبه ذات ناقص میکنه و بعدن اون مرتبه کامل میشه. این استکمالی که در مورد خدا ممنوعه، پس باید توجیه بشه. توجیه میکنه، من فقط اشاره کردم توجیهشون رو. علم سابق رو دو معنا کردم من، یکی سابق است یعنی ازلی است، یکی سابق است یعنی سابق بر معلوم است یعنی علم فعلی است. یه وقت میگیم سابق بر معلومه یعنی فعلی است، یه وقت میگیم سابق است یعنی سابق بر تمام معالی است یعنی ازلی. و گفتم بین این دو معنا فرقی نیست.
خود الان ازلیه،
همین دارم میگم الان، بین این دو معنا فرق نیست. یعنی گفتیم که سابق بر تمام معلوماست، همه معلومه این سابق بر عقل هست، سابق بر عقل میشه ازلی. نه بدیدی سوزیدن مگر نبودید، بودید شما. گفتم سابقه یعنی اون به ذات این بلغیره، نه من توضیح دادم سابقه یعنی سابقه به لحاظ مرتبه است، نه سابق به لحاظ زمان. این همه بیان شد که این اشکالات پیش نیست. پس سابق یعنی سابقه بر معلولات، حتی بر معلولات ازلی و غیر. پس سابقه نیز ازلی به ذات، این ذات به ازلی به ذات. سابقه بر معلولات یعنی فعلیه، هم میتونید بگید فعلیه هم میتونید بگید ازلیه، اونم ازلیه به ذات. پس سابقه دو جور معنا میکنیم، نه این دو جور یکیش باشه یکیش نباشه، هر دو با همه، یعنی هر دو با هم نزدیک هم. خب مطالب رو عرض کرده بودم، اینا دیگه اضافات بود یا بعضیش تکرار بود. متن خواجه رو از رو میخونم، فکر میکنم یه روشن باشه. فذکر فی هذا الفصل، چون واجب بود براش بیان کنه مطلب رو، او هم به این وجوب عمل کرد. فذکر در این فصل که تمثل نظام کلی، تمثل دروس توضیح دادم، نظام کلی رو هم معنا میکنه، ای تمثل نظام جمعی موجودات من الازل الی الابد، کلی رو داره معنا میکنه. دیروزم من کلی رو در متن مصنف همینجور معنا کردم که خواجه معنا کرد، کلی نه کلی در مقابل جزئی، کلی یعنی کل الموجودات، جمیع الموجودات من الازل الی الابد. فی علم الباری، این فی علم متعلق به تمثله، تمثل این موجودات فی علم باری، کدام علمی که سابق است بر موجودات. این از سابق قید احترازی نیست که خدا دو تا علم داشته باشه، یه علم سابق داشته باشه، یه علم لاحق. قید توضیحیه، علمی که شأنش این است که سابق بر موجودات. البته در کلام صدر اگر به کار بره قید احترازیه، چون صدر بر خدا یک علم قائل هست، ولی مراتب متعددی برای این علم قائله، بعضی مراتب سابقن بعضی مراتب لاحقن. حتی میگه وجود خارجی ما ها علم خداست. خب وجود خارجی ما که سابق نیست، وجود خارجی ما لاحقه. حتی میگه این وجود خارجی شما، وجود خارجی یکی از مراتب علم، قضا و قدر و نفوس فلکیه و امثال ذلک که نمه مراتب علم، بعضی ها سابق بعضی لاحق. اما مشا این مراتب دیگه قائل نمیشه، لذا علم سابقی که اونا میگن قید سابقش خیلی توضیحی میشه، نه قید احترازی. تمثل این نظام در علم باری، اون علمی که سابق بر این موجودات است، از سابق لحاظ علم موجودات گرفته، از سابق لحاظ علم موجودات به همون جا معنی که عرض کردن معنی میشه، سابق است یعنی فعلیست، سابق است یعنی ازلیست. چون سابقه بر موجودات باشه میشه فعلی، سابقه بر موجودات ازلی که باشه میشه ازلی بساخت، از سابقه لحاظ موجودات. تمثل پیدا کرده این نظام با اوقات، یعنی اوقاتشون هم پیش علم خدا حاضره، یعنی اینطور نیست خدا خود موجودات رو بدونه اوقاتشون معلوم نباشه، اوقاتشون هم معلومه، یعنی میدونه کدوم موجود کدوم لحظه باید بیاد کدوم لحظه باید بره، همین رو میدونه. مع الاوقات، اوقات مترتبه، چون وقت اینطور است، سنخ وقت اینه که گذرا باشه دیگه، گذرا چه باشه دو تا جزش کنار هم نمیان، دو تا جزش در طول هم میان، یعنی ترتب توی زمان اصلا هست، توی وقت ترتب هست. این در صورتیست که مراد از وقت زمان باشه که بگذره. در موجودات کائنه فاسده بله زمان مطرحه و زمان هم اوقات مترتبه است، یعنی هر جزئی بعد از جزئی دیگره و مترتب بر جزئی دیگره است. اما میتوانیم ما مراد از وقت رو در کلام ابن سینا که قید موجودات کائنه رو نیاورد، میتونیم مراد از وقت رو مطلق قرار بدیم که شامل ظرف شود، ولو اون ظرف زمان نباشد. برای عقولم ظرفی هست، منطقه اسمش زمان نیست، ولو اسمش دهر یا حسیلی هست، اونم بالاخره ظرف وجود داره، منطقه ظرف وجودشون من العبد الالعزر زمان نیست، گذر ندارد، ثبوت دارد. ما وقت رو عبارت از ظرف بگیریم، ظرف وجود بگیریم، اختصاصش ندیم به زمان. اگه اینم باشه باز ترتب هست، بازم ترتب هست. موجوداتی که میخواهند، موجوداتی که میخواهند در این ظرف وجود داشته باشند، موجوداتی هستند که هر بالایی علت است نسبت به پایینی، هر پایینی معلول است نسبت به بالایی، و قهرن ظرفشون هم مثل خودشون بر یک دیگر مترتبند. پس مترتبه حرف درستی است، چه اوقات رو عبارت از اوقات مادی بگیرید ترتب درش هست، چه اوقات رو اوسع از اوقات مادی بگیرید بازم ترتب درش هست. پس غیر مترتبی که خواجه گفته غیر درستی. غیر المتناهیه، این اوقات غیر متناهی میگیره. البته ظاهرا خواجه نظر به زمان داره، از همون اول هم بحث روشن بود، فی الموجودات کائنات الفاسده گفت، نظر به زمان داره. ولی نظر به زمان هم نداره، شما شبیش درسته. زمان امر نامتناهیست بنابر نظر فلاسفه، از ازل تا ابد شروع شده. این زمان مترتب زمان نامتناهی هم هست، اگر دهر و سرمد بگیریم که اون عدم تناهیش خیلی روشن‌تر هست. پس غیر متناهی درسته، چه مربوط به زمان مادی باشد چه مربوط به مطلق ظرف باشد، غیر متناهی است. چون زمان مادی رو هم فلاسفه غیر متناهی میدونن، میگن از ازل تا ابد این زمان مادی ادامه داره. قیامت بشه بنابرای نظر صد مشا، مشا میگن هرچی بمیره قیامتش برپا شده، عالمی به صورت قیامت همه جمع بشن، جسم جمع بشه، سوال و جواب باشه، مشا میگه نمیدونم وارد نمیشم. بعضی هاشون میگن نمیدونم وارد نمیشم، تعبدن قبول میکنم. بعضی ها میگن توجیه میکنیم قیامت رو، یه جوری توجیه میکنن که با مجرد صادقار باشه، هرچی بمیره وارد عالم آخرت میشه، برزخ هم این وسط مشا وارد نیست. حالا هستی آیه داریم همه رو توجیه میکنیم دیگه، هستی هم توجیه میکنیم. نظر مشا رو من دارم عرض میکنم، نمیخوام بگم نظرش غلطه یا درست، نظرش اینه. میگه قیامت کبرایی که شما میگید به اون صورت من تصویر نمیکنم، قواعد من تصویر نمیکنم، بنابراین من اونا رو تعبدن قبول میکنم، فلسفه خودم رو میگم رد میشه. چه اتفاقی در خارج میفته تعبدن میگم قیامتی برپا میشه، ولی بخوام فلسفیاً وارد بحث بشم ابزاری برای بحثش ندارم. داره اعتراف میکنه، مشا اعتراف میکنه که من ابزاری برای بحث در قیامت ندارم، بنابراین بساط دنیا جمع نمیشود بنابر نظر مشا، یعنی زمان تمام نمیشود، ازلی و ابدی است. و البته این که من دارم عرض میکنم حرف مسلمان های مشا، ولی بعضی از مشا حالا به تناسخ شدن، چون دنیا تموم نمیشه، قیامت یه کار کردن تو همین دنیا اتفاق میفته، طرف مبتلا به تناسخ میشه، عذابش رو همینجا میکشه که دیگه در جای خودش نگفته شد. التی یجب، اوقاتی که واجب است و یلیق که یقع کل موجود منها فی واحد من تلک اوقات، واجب است و لایق است که هر موجودی منها یعنی از این موجودات کائنه فاسده یقع فی واحد من تلک اوقات، در یکی از این اوقات باید واقع بشه، هر موجودی که جز کائنات فاسده است. وجب و یلیق، یجب و یلیق، هم یجب میگه هم یلیق میگه. چرا؟ توجه کنید زمان موجودات رو استعداد وجودشون تعیین میکنه، این تیکه مهمه، زمان موجودات رو این استعداد وجودشون تعیین میکنه. استعداد هم لیاقت میاره، هم وقتی به سرانجام رسید وجود میاره، یعنی اگر این استعداد نبود اصلا این وجود، این موجود لیاقت وجود پیدا نمیشه. پس استعداد است که لیاقت وجود به این موجود میده، و این استعداد وقتی به سرانجام میرسه و به مرحله فعلیت نزدیک میشه وجود میاره، دیگه اونجا دیگه واجبه که این مستعد له حاصل بشه. پس اونجا که استعداده هست، هم لیاقت مطره هم وجود مطره، وجود مطره. به این مناسبتی چون یجب و یلیق هر دو رو میاد، واجب است و لیاقت مطره. حالا از اجازه به اول گفت یلیق و دوم گفت، خیلی فرق نمی کنه. پس علتی یعنی اوقاتی که یجب و یلیق و که هر موجودی از این موجودات کائنه فاسده فی واحد مثل جلوغات واقع شد. خب یقتضی خبر این است ان تمثل نظام الکلی یقتضی افاظت ذالک نظام علا ذالک ترتیب و تفسیر. اون تمثل نظام اقتضا می کند که این نظام افاضه شود در خارج. اون تمثل در علم، اون تمثل علمی اقتضا می کند وجود همون نظام متمثل رو در خارج، که در خارج اون نظام وجود بگیره. چطوری وجود بگیره؟ علا ذالک ترتیب و تفصیل، به همون ترتیب و تفصیلی که در اون نظام علمی بود. یعنی اون نظام علمی تخلیه بشه توی این خارج. البته کلمه تخلیه درست نیست، من عمدن تعبیر کردم که توضیح بدم. کلمه تخلیه درست نیست، چون علم ما خالی نمی کنیم توی خارج. علم همیشه سجا خوش مخصوصه. خالی شدن معنیش اینه که ذهن خالی بشه، علم من بیاد تو خارج. این چنین اتفاق نمی افته. علم سجا خودش محفوظه، حاصلش معلومش میاد تو خارج. پس کلمه تخلیه کلمه درستی نیست، مگر اینکه تخلیه تسامحی بگید، اون اشکال نداره. مثلا گاهی میگن که ما این کتاب رو تخلیه مثلا معلوماتی کردیم، یعنی تخلیه محتوایی کردیم، یعنی محتواش رو تخلیه کردیم، فهرست‌بندی کردیم. مثلا این تخلیه، تخلیه تسامحی اشکال نداره گفتنش. ولی اگه تخلیه حقیقی باشه غلطه، کتاب تخلیه نمیشه. کتاب برای آن که مشتمل بوده هنوز هم مشتمله. اگر ما یه فهرستی میبندیم براش، کتاب رو تخلیه میکنیم که این فهرست، تخلیه تخلیه مجازی. در مانانفی همینطور باید گفت که خداوند تخلیه میکند اون متمثل رو در خارج، اما تخلیه تصاویر نه تخلیه حقیقی. خب پس این کلمه تخلیه که به کار بردم، قید تسامی هم زدم، برای این بود که روشن بشود همون نحوی که در علم است به همون نحو بدون اندک تغییری تو خارج حاصل میشه. پس ذالک ترتیب در خارج می آید، نه ترتیب دیگر. ذالک ترتیب، همون ترتیب، همون تفصیلی که در علم بود، همون ترتیب و تفصیل در خارج هست. تمثل نظام کلی با اون اوضاع و احوال و اوقاتی که دارد اقتضا می کند افاضه همون نظامی رو که در تمثل حاصل شده، اقتضا می کند که اون نظام افاضه شود در خارج. علا ذالک ترتیب و تفصیل، افاضه نی افاضه در خارج، اون نظام افاضه می شود در خارج. اون هم علا ذالک ترتیب و تفصیل، یعنی بر همون ترتیب و تفصیلی که در علم بود. و ذات المقتضیه فی جمیع الاحوال یعقل ذالک الفیضان منها. این تیکه مهمه که دیروزم وقتی من توضیح می دادم رو این مسئله اصرار داشتم که اینو توجه داشته باشید. در بعضی جهان نیامده و در تعلیقات آمده، مرحوم خواجم در اینجا اعتبار کرده که ذاتی که اقتضا می کند این معالیل رو در تمام احوال تعقل می کند ذالک الفیضان رو منها، یعنی از خودش، یعنی می یابد که این فیضان از خودشه. پس اولا عالم به فیضان است، شعور به فیضان دارد، مانند فاعل طبیعی نیست که بدون شعور از اون چیزی فایض می شود. این اولا. ثانیا چون میداند که اینها از او فائز شده محبت به اونها دارد، یعنی با رضایت تکوینی صادر میکند، نه اینکه از دستش در رفته باشه و نه اینکه به طور طبیعی خود به خود حاصل شود و او رضایت نداشته باشه. رضایت تکوینی دارد به انجام میکند. و هازل معناه و عنایت الباری تعالی به مخلوقاتی، این معنا معنای عنایت خداست به مخلوقاتش. عنایت از باب علم شد، ولی ما عنایت رو گاهی به معنی توجه هم میگیریم. عنایت به معنی توجه، خب این با علم فرق نمی‌کنه. پس عنایت یعنی علم، علم هم یعنی توجه. خداوند عنایت به ما داره، توجه به ما داره و محبت به ما یعنی رضایت تکوینی به صدور ما. اینا همه هست. پس این عنایت به هر دو معنا در اینجا میتونه اراده بشه، هم عنایت به من علم، هم عنایت به من توجه. و این دو اصلا جدا نیستن، هر دو رو میشه اینجا اراده. و هازهی جملتون، کتاب ما داره هازهی جمله، هازهی جملتون درست، همینطوره هازهی جملتون درست. و عده، کتاب ما داره به بیان، باش زایده، و عده بیان تفصیل ها فی ما بعد. بیان داری؟ بله، این کتاب شما درست. کتاب ما دو تا اشتباه داره اینجا، هازهی جمله نوشته، هازهی جملتون درسته، و ادب بیان نوشته، و ادب بیان درسته، و ادب بیان تفصیل ها فی ما بعد. فی ما بعد من دیروز گفتم فصل 23 مقاله نمط هفتم، فصل 23 نمط هفتم، ولی بعد مراجعه کردم فصل 22 است، یه فصل اشتباه کردم، اصلاحش کنم، فصل 22 نمط هفتم. بله صفحه شمانی که گفتن درست بود، صفحه 13 دیشتر، عدد فصلش اشتباه گفتن. قال الفاضل الشارع، بحث ما در فصل نهم تمام شد. در انتهای فصل نهم که انتهای مطلب اول از سه مطلب نمط ششمه، فقط یه جنبندی کردیم که چرا مصنف این فصول آورد و این فصول به هم چه ارتباطی داره. اولا غرضش از این فصول چی بود، ثانیا ارتباط این فصول نهانه به دیگه چیست. این جنبندی رو در اینجا ذکر میکنه، خواجه هم از ایشون نقل میکنه. خواجه در هر دو مطلب با فخ مخالفه، که بعدا مخالفه چه هستن. مطلب اول بود که غرض از این نقطة فصل چیه، مطلب دوم اینه که این نقطة فصل به هم چه ارتباطی داره، چه ارتباطی دارن که مصنف کنار هم جمعشون کرد. فقط توضیح میده هم درباره مطلب اول هم درباره مطلب دوم، که عرض کردم هر دو رو خواجه مخالفت میکنه. اما مطلب اول که اصلا مقصود مصنف از این نقطه فصل چی بوده، چه چیزی رو تعقیب میکرده و چی رو میخواسته اثبات کنه یا نفی کنه. فقط میگه ابن سینا در این فصل این مقصود داشته که ثابت کند هر فاعل بالقصدی مستکمل است، و بعد اضافه کند خدا مستکمل نیست تا نتیجه بگیرد که پس فاعل بالقصد نیست. پس تمام حواسش و قصدش اثبات همون مقدمه اول بود که فاعل بالقصد مستکمل است، چون متکلمین خدا رو فاعل بالقصد میدونه، فاعل بالاراده میدونه. ابن سینا قبول نداره که خدا فاعل بالقصد و اراده باشه، لذا میگه فاعل بالقصد مستکمل است. این یه مقدمه، این مقدمه رو اثبات میکنه یا در این نفس. بعد در جای خودش ثابت شده که خدا مستکمل نیست، اون مقدمه رو از جای دیگه میاره زمین میکنه به این مقدمه، نتیجه میگیره پس خدا فاعل بالقصد و اراده نیست. از تمام منظورش از این نقطه فصل اثبات این است که فاعل بالقصد و اراده مستکمل است. این مطلب اول بود. مطلب دوم، نظمی که در این فصول چیست، این فصول چه ارتباطی با هم داره. توجه کنید، فخر ابتدا توضیح میده که استدلالی در اینجا مطرح میشه که اون استدلال تالی دارد و اون تالی ایجاب میکند ورود در این مباحث را، و نظم در این مباحث هم به بیانی که خواهیم دارد. استدلال رو توجه کنید، لوکان الباری تعالی فاعلن بالاراده، اگر فاعل به اراده باشد این مقدم تالی اینه که فاعل مستکمله، روشن دیگه، چون تمام این نقطه فصل میخواد همین حسابه که اگه فاعل به اراده بود مستکمل. به جای فاعل مستکملون عبارت رو عوض میکنیم، اینو قرار میدیم، فلا یکون غنیان ولا یکون ملکن ولا یکون جوادن. این ستا رو میزه به جای مستکمل، فهو مستکملان یعنی لا یکون غنیان، لا یکون ملکن، لا یکون جوادن. به این مناسبت لازمه که بحث در غنی کنیم، بحث در ملک کنیم، بحث در جواد کنیم، ببینیم اینا چی هست که اگر چیزی مستکمل شد نمیتواند غنی باشد یا نمیتواند ملک باشد یا نمیتواند جواد باشد. پس لازم شد که ما بحث کنیم. در فصل اول بحث غنی مطرح میکنیم، در فصل چهارم بحث ملک رو، در فصل پنجم بحث جواد. با این بیان ثابت میشه که خداوند مستکمل نیست. بعد شخصی اشکال میکنه، میگه اگر خداوند برای خودش کار کند مستکمل است، حالا بیا فرض کن که برای غیرش کار کند، اون که دیگه مستکمل نیست. فصل دوم و سوم رو تنظیم میکند تا نشان دهد که کار برای غیر کردن هم نفعش به خود فاعل برمیگردد و باز در نتیجه فاعل میشود مستکمل. پس کار برای غیر هم باید نفع کنیم. اینجا لازمه که وارد در فصل دو و سه بشه و وارد در فصل دو و سه میشه، در فصل دو و سه این داشت نفع میشه. بعد شخصی اشکال میکنه، میگه خب حالا خدا به خاطر خودش کار نکرد و الا میشه مستکمل، به خاطر غیرم کار نکرد و الا باز به بیان شما میشه مستکمل. خدا بند کار کند به خاطر خیر بودن کارش. این مطلب رو مطلب میکنه. مصنف احتیاج دارد که فصل هشتم وارد این بحث شود که اگر کسی بخواهد برای خیر بودن کاری اون کار رو صادر کند، باز نفعش به خودش برمیگرده، باز هم میشه مستکمل. وقت به فصل هشتم احتیاج. بعد نتیجه میگیره که پس عالی برای سافل کار نمی کند. این نتیجه که میخواد بگیره وارد فصل ششم میشه. همونطور که توجه میکنید تمام فصول به جز فصل هفتم که بحث نکردیم که دنباله فصل قبلی گرفتیمش، به جز این فصول تمام الان درست کردیم که چرا وارد این مباحث شد و با چه نظمی وارد شد. روشن شد نظمش هم بود. اول باید برای این که اول برای این که بیان کند که خداوند مستکمل نیست، بیان می کند که جواد است و ملک است و غنی است در طی صفت، و نتیجه می گیرد که پس در فعلش نفع خودش را در نظر ندارد. بعد گویا کسی می گوید نفع غیر در نظر داشته باشه، اونم رد می کند در ضمن دو فصل. کسی میگه نفع خودش رو و نفع غیر رو در نظر نداشته باشه، حسن فعل رو در نظر داشته باشه، اونم در زمینه فساد میکنه. بعد آخر سرم بیان میکنه که اصلا عالی نظر به سافل نداره، اونم در یه فصل میاد. خب توجه میکنه که تمام نو فصل و حالا یا هشتشو توضیح دادی، یعنی ششت هفتشو توضیح دادی و ارتباط با همدیگه رو ارتباطشون رو با همدیگه بیان کردیم. بعد که تمام اینها رو نفی میکنه، وارد این بحث میشود که چگونه خدا عالم را آفرید. لنفع خودش نیافرید، لنفع غیر نیافرید، لخیریت عالم نیافرید. پس برای چی آفرید؟ در فصل نهم میگیم بالعنایه آفرید. توجه شدید که هر نه تا فصل، حالا به جز یکیشو که هفتمیست، همه رو بیان کرد و توضیح دادیم نظم بحث مصنف و ارتباط این فصول به یکدیگر رو. پس هم قصد مصنف از طرح این نه فصل رو گفتیم که میخواهد ثابت کند که فاعلی که بالقصد کار میکند مستکمل است، هم خود نه فصل رو با هم مرتبط کردیم به طوری که نظمشون ملاحظه شود و دیده شود. قال الفاضل الشارح المقصود من هذه الفصول، من هذه الفصول التسعه، این است که هر فاعل بالقصد و الاراده فهو مستکمل بفعله. این مطلب اول که قرض از این نه فصل چیست. مطلب دوم نظم این نه فصل چگونه است، و وجه نظم فصول این است که گفته شود اگر باری تعالی فاعل بالاراده باشد مستکمل خواهد بود. مستکمل خواهد بود یعنی چی؟ یعنی لم یکن غنیاً ولا ملکاً ولا جواداً و توالی بالاتفاق باطلت. فالمقدم باطل، تالی باطله، مقدمم باطله، پس خدا فاعل بالاراده نیست. در درون همین قیاس استثنایی که مطرح کردیم تمام نقطه فصل مندرج و همین قیاس استثنایی ضامن نظم این نقطه فصل به بیانی که خود فقه مطرح میکنه. ولی در این عبارت قبل از این که ما به بیان فقه بپردازیم یه سوال هست، کلمه بالاتفاق در اینجا چه نقشی داره؟ مگر فیلسوف به اجماع اعتماد میکنه؟ این کلمه بالاتفاق برای چی اینجا آمده؟ فخر رازی فیلسوفه، ابن سینا فیلسوفه، اینا دارن مطلب رو به مبنای خودشون دارن بیان میکنه. از اتفاق و اجماع چطور استفاده میکنه؟ اتفاق و اجماع که مدرک فلسفی نیست. توجه داشته باشید جواب اینه که طرف مقابلشون متکلمه و متکلم به اجماع اعتماد داره، اینا دارن با متکلم حرف میزنن، لذا بهش میگن بل اجماع خدا غنیست، ملک و جواب. پس متکلم چون به اجماع معتقد است، فیلسوفم با متکلم با توجه به اجماع حرف میزنه. خب اینجا ممکنه شما بگید پس مصنف یا فخر رازی دارن جدل میکنن نه برهان اقا میکنن، بالاخره داره از مسلمات خصم استفاده میکنه، از واقعیت که استفاده نکرده. جواب اینه، دقت کنید، جواب اینه که بل اتفاق مننا و منکم، این مننا و منکم مهمه. فیلسوف داره به متکلم میگه بل اتفاق مننا و منکم، و اتفاق مننا مستند است الی دلیل. پس بل اتفاق یعنی به دلیل مننا و بل اتفاق منکم، که خود فلسفه متفقن بر این که خدا جواد است و غنی است و ملک، متفقن بر این مسئله، ولی اتفاقشون به ما این که اتفاق مطرح نیست، اتفاقشون به ما این که مستند به برهان مطرحه. پس وقتی میگه بل اتفاق مننا یعنی به استدلال، و بل اتفاق منکم شما حتما استدلال دارید. پس این بل اتفاق درست ظاهرش اجماع است، ولی باطنش مشیر به اون استدلالایی است که هم متکلم دارد هم فیلسوف دارد، بنابراین حالت جدلی پیدا نمیشه. بازم حالت برهانی، ولی کلمه بل اتفاق آمده. پس بل اتفاق رو بر ظاهرش هم کردیم، و بعد که دیدیم جدل میشود بر مشارون الهش هم کردیم. چون اتفاق اشاره داره به استدلال، اشاره داره به براهی، بر مشارون اله هم کردیم. بل اتفاق یعنی به ادله، به ادله‌ای که بر اون ادله و حاصل اون ادله هممون اتفاق داریم. خب با این بیان روشن شد که هم استفاده از بل اتفاق در اینجا جایز است، هم استفاده از بل اتفاق مطلب رو جدلی نمی کنه، بلکه مطلب رو کنه. بیان شرطیه این است که، بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه، که این بیان ملازمه بین مقدم و تالی این قیاس ما رو به خیلی از این فصل‌های نهگانه کشونده و باعث شده که این فصل‌ها رو در اینجا ترک کنیم. بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه. چرا اگر خدا فاعل بالاراده باشد غنی و ملک و جواد نخواهد بود؟ چرا رو اینطوری بیان کردیم که من فعل بالاراده و بالقصد ففعله اولا به، فعلش نسبت به خودش اولویت داره. اینا مطالبی که قبلا گفتیم، حالا میخوام نظمش رو بیان کنیم، لذا احتیاج به توضیح نداریم، فقط ما نظم رو داریم بیان میکنیم. هر کس که بل اراده کار کند ففعلش به خودش اولویت دارد، اگر فعلش به خودش اولویت دارد او از این اولویت داره استفاده میکنه. فاذن هو مستکمل به فعله، مستکمل به فعلش خواهد بود، و اگر مستکمل به فعلش باشد باید قنا نفع شود، ملک نفع شود، جواد نفع شود. لذا گفتیم لم یکون غنیان ولا ملکن ولا جوادن. پس ملازمه درست شد دیگه، چون اگر کسی بل اراده کار کند اولویتی برایش هست که به توسط اون اولویت کامل می شود، و اگر کامل شد دیگه لا یکون غنیان لا یکون جوادن لا یکون ملکن صرف می کند. و ذالکه یعنی مستکمل شدن منافات به قنا داره، چون در قنا تصریح داشتیم دیگه که باید هر چرا که لازم دارد داشته باشد، در احتیاج به چی نداشته باشه. و ینافل ملک ایزن، مستکمل بودن با ملک بودن منافات داره، چون در ملک قید غنی اخذ شد. ملک رو وقتی تفسیر میکردیم گفتیم غنی باشه، دو تا قید آوردیم یه قیدش غنی بود. پس اگر غنی با مستکمل نمی سازد ملک هم با مستکمل نمی سازد، چون ملک مشتمل بر غنی هست. ملک عبارت بود از کسی که غنی باشد و قاهر باشد، تو گفتیم و کل شیء منه باشد، کل شیء مملوک او باشد، کل شیء به او فقیر باشد. ولی خب بالاخره حالا به اون قیدا کار نداریم، غنی در تعریف ملک اخذ شده. بنابراین اگر چیزی منافی بود با غنی، قهرن منافی با ملک هم خواهد بود. و ینافر جواد، مستکمل بودن منافات دارد با جوادی که لا یفعل لعبده. مستکمل کسیست که لعبد کار میکنه و جواد کسیست که لعبد کار نمیکنه. پس این دوتا درست مقابل همه و هم تناقض دارن. مستکمل لعبدن کار میکنه تا کامل شود، با به دست آوردن عبد کامل شود. جواد هم لاله عبدن کار میکنه، اون لعبدن کار میکنه، این لاله عبد، خب با هم مخالفن دیگه، پس منافات داره. و ینافی مستکمل بودن با جوادی که لا یفعل لعبد، چرا منافات داره؟ چون مستکمل یفعل لعبد است. تا اینجا سه تا فصل توضیح داده شد. فصل اول به چه مناسبت آمد گفته شد، فصل چهارم و پنجم هم گفته شد. حالا میخواد فصل دو و سه رو بیان کنی که برای چی آورد. لایقال، کسی اعتراض نکنه، نگه حالا چه خداوند برای نفع خودش کار نکرد، چه عیبی دارد که برای این دیگری کار کنه، برای نفع دیگری کار کنه. این اعتراض نکنه، چون اگه اعتراض کنه در فصل دو و سه بهش جواب میدیم که اگر برای نفع دیگری کار کند معالش نفع خودشه، بازم میشه مستکبر و اشکالی که گفتیم برمیگرده. لا یقال انه، یعنی خدا، انما بله، یا برای غیر کار کند یا برای خیریت خود کار کار کند. برای غیر کار کند جوابش در فصل دو و سه داده شد، برای خیریت خود کار کار کند جوابش در فصل هشت داده شد. لا یقال انه خداوند، انما فعل، چون فعل فی نفسهی حسن است، یا انما فعل لایصال نفع الغیر، لایصال بر لعنه است. لا، انما فعل بر سر هر دو در میاد، انما فعل لان الفعل فی نفسه حسن، یا انما فعل لایصال النفع الغیر. اینو نگید، لان نقول در فصل دو و سه و هشت که الاتیان بهی، یعنی اتیان به کار به خاطر حسن، یا اتیان به کار به خاطر نفع غیر، ینزهه، این فاعل رو منزه می کند از ترکی که قبیح هست. و این نفعی است که به خود فاعل برمی گرد. یا عدم اتیان به این فعل چه به خاطر حسن فعل باشد چه به خاطر نفع غیر باشد، یوقع و فاعل را در استحقاق ذم، فاعل در استحقاق ذم باقی میکنه و فاعل برای اینکه این استحقاق براش پیش نیاد کارو انجام میده تا این استحقاق ذم از خودش پاک کنه. اینم نفیسی به خودش برمیگرده و هینه زن یعود استشمال، یعنی نفع به خود فاعل برمیگرده و وقتی نفع به خود فاعل برگشت استشمال برمیگرده، یعنی همون مشکلی که قبلا گفتیم دوباره تجدید میشه. خب تا اینجا فصل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هشتم توضیح داده شد که برای چی آمدن و نظمشون چیست. حالا میخواد فصل ششم رو توضیح کنه که برای چی آمده. فصل ششم گفت هل آلی لا ینظر الی الصافی، ولما ثبت که فاعل بالعلاده مستکمل است، ثابت شد که آلی لا یجعل لا یفعل لعجل صافی، و اینو در فصل ششم مطرح شد. پس فصل ششم نتیجه بود که گرفته شد از بعضی مباحث، نظمش و ارتباطش با مباحث قبلی این است که حالت نتیجه داشت برای بعضی مباحث. خب ولما ثبت ان الله تعالی میخواد فصل نهم رو توضیح کنه که این برای چی آمد و نظمش با گذشته چیست. ثابت شد که خدا فاعل بالاراده نیست، در حالی که اتفاق دارند فلاسفه بر عنایت خدا به خلقش، چون چنین بود وجب تفسیر عنایت به نحوی که لا یبطل ذلک، باطل نکند فاعل بالاراده نبودن خدا رو، فاعل بالاراده نبودن رو باطل نکن. یعنی عنایت رو طوری توضیح بدیم که با فاعل بالاراده نبودن بسازیم، و این کار رو ابن سینا در فصل نهم انجام داد. پس نه تا فصل نظمشون روشن شد. البته ما فصل هفتم رو نگفتیم، اون رو تابع حساب کردن، و الا به همه فصول ارتباطشون بیان شد. دو تا مطلب گفت فقط، یکی این که خواجه در این نه تا فصل چه غرضی داشته، دوم این که این نه تا فصل با هم چه ارتباطی دارن. بحث تمام شد. خواجه در مورد هر دو کلام فقط بحث داره، بحثش اینشالا جلسه هایی داره.
بنابر مکتب نشاق آدم را معلول عقل آشد یا همون عقل فعال می ده. در این حال می گفت که خداوند نسبتش به عالم فاعل به عنایت.
بله، شما می فرمود که عالم کون و فساد به توسط عقل فعال تدویر میشه بنابر قول مشاق، و واجب تعالی فاعل بالواسطه است برای عالم کون و فساد. بنابراین چطوری خدا رو نسبت به عالم کون و فساد فاعل به عنایه قرار میده؟ سوال شما اینه، اگر خداوند بخواد فاعل به عنایه باشد نسبت به عالم کون و فساد، باید فاعل به مباشرت باشد، در حالی که فاعل به مباشرت نیست. فاعل بالمباشره برای عالم کون و فساد عقل فعال. اگر کل عالم رو ملاحظه کنید، خدا نسبت به کل عالم میشه فاعل بالمباشره، نسبت به کل، به ماه و کل، و میتونیم بگیم از عنایت ساده شد. اما اگر نسبت به این بخش از عالم که عالم کون و فساد خدا رو ملاحظه کنیم، خدا فاعل بالعنایه نسبت به این بخش نیست، نسبت به کل هست. نسبت به این بخش نیست، نسبت به این بخش باید عقل فعال فاعل به عنایه باشد. این سوال شماست. جواب دو تاست. یکی این که خود خواجه فاعل به عنایه رو اختصاص به خدا نداد، گفت مبادی عالی فاعل به عنایه هستند نسبت به عالم کون و فساد. یکی از مبادی عالی عقل، عقل عاشر. پس ایشون عقل عاشر رو فاعل بالعنایه گرفت نسبت به عقل فعال، یعنی بحث کلی کرد، اختصاص به خدا نداد. این جواب اول. جواب دوم اینه که در فاعل بالعنایه بودن لازم نیست که فاعل فاعل مباشر باشه. ما همونطور که عرض کردیم، فاعل بالعنایه همه فعل ها رو ایجاد می کند، هر کدام به جای خود، حتی گفتیم هر کدام در وقت خود، هر کدام به جای خود، یعنی اونهایی که باید با واسطه ایجاد بشن با واسطه، اونهایی که باید بی واسطه ایجاد بشن بی واسطه، همه رو اونطوری که عالم است ایجاد می کند. اگر از اول
عاشق را ثابت نکرده اینها را در عرض هم ثابت کرد،
نه در طول هم صادر کرد، عقول در طول همند، عالم کن و فساد هم در طول همه رو صادر کرده. چرا همه رو صادر کرده؟ ببینید شما به این مسئله توجه کنید که فاعل بالعنایه با علمش کار میکنه. شما اول ببینید در علم خدا چی اتفاقی افتاده، بعدم ببینید عالم طبق اون علم خلق شده. در علم خدا این چنین است که عقل اول آفریده شود، عقل دوم بعدن آفریده شود، و عالم کون و فساد هم به توسط عقل دهم آفریده شود. اگر این تصویری که من شما میکنم درست باشه دارم عرض میکنم. خب در علم خدا این که این تصویری بوده، حالا همین علم میخواد در خارج معلومش را ایجاد کند به همون نحوی که در علم حاصل بود. این میشه فعل بر عنایه، خدا میشه فاعل بر عنایه. توجهشن چی شد؟ پس بنابراین واسطه بودن مزاحمت نداره. چون ما میگیم آن چه در علم است به همون نحوی که در علم است در خارج بیاید، این میشه فعل بالعنایه.
در خارج بیاید این نقطه خدا
خب بله با واسطه، با واسطه خلق کرد، در علمش هم این بود که با واسطه خلق کند، بعدم خلاف علم انجام نشد. علم فعلی ایجاد کننده معلوم است به همون نحوی که این معلوم در علم بود. خب در علم به این نحو بود که عالم کون و فساد به مباشره از عقل فعال صادر بشه، از عقل دهم صادر بشه، معلوم هم همینطور
علم بهش داشت خلقش،
علم بهش داشت خلق شد دیگه.
خلق
به این صورت، خلق به این صورت، نه خلق مطلق، خلقی که شد به این صورته که با واسطه خلق بشه، نه خلق. آخه علم خدا این نبود که همه رو بی واسطه خلق کنه، این که نبود. علم خدا، علم خدا این بود که یکی بی واسطه بقیه با واسطه، به همون نبم ایجاد شد. این علم فعلی است، علم فعلی معلوم رو به همون نحوی که در علم است ایجاد میکنه و به همون نبم ایجاد شد. این میشه فاعل بالعنایه. شما دارید تصویر میکنید که فاعل بالعنایه حتما باید فعل مباشر داشته باشه. ما عرض میکنیم نه، فاعل بالعنایه باید معلومش رو در خارج ایجاد کنه، معلومش هر جور بود. شما این قید از کجا میارید که حتما باید فاعل مباشر هم باشه؟ این قید تو عنایت مطرح نیست، تو عنایت دخالت نداره. از کجا شما این قید رو میارید؟ بعد اشکال
خدا علمش تعلق میگیره به خلق اینا، علمش تعلق میگیره به معنی نیست که اینا رو خلق کرده.
چرا دیگه؟ علم فعلیه.
اگر اینه بس قاضی
علم فعلیه دیگه باید تعلق بگیره. قاعده الواحد نظر میشه؟
خب قاعده
الواحد نظر میگیره لایست رو همه که الواحد. خب
از این علمش یعنی همین که علمش تعلق بگیره، علمش یعنی به معنی که خلق کرد، علمش تعلق بگیره به دهتا یا مثلا مثلا
علمش به اینا تعلق گرفته به همین. نه شما دارید علم و تعلق میدید به معلومات طولی و توقع در خارج ارزن واقع میشن. ارزن که واقع نمیشن، طولن واقع میشن. طولن که واقع شدن قاعده الواحد نقض نمیشه.
در اینا هم
مخلوق خدا، مخلوق هم دیگه همه مخلوق خدا.